بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، بحثمون در باب اسباب اختلاف در فهم معارف دین بود. اشاره کردیم که مجموعه این اسباب رو میتوان به 7 سبب تقسیم کرد و توضیح داد، هرچند تعداد این اسباب فراوان است و میتوان هر کدام از اینها رو چنان که اشاره خواهم کرد به چند بخش دیگر تقسیم کرد. روال بحث ما این است که در این 2-3 جلسه باقی مانده این اسباب رو توضیح بدیم، مصادیقش رو یادآور بشیم و احیانا اشاره کنیم که راه حل این اختلافات به چیست، چگونه میتوان این اسباب اختلاف رو در مقام فهم، در فرایند فهم تا حد ممکن تصحیح کرد و به یک فهم دقیق‌تر و هماهنگ‌تری دست پیدا کرد. اولین سبب اختلاف گفتیم اختلافی است که ریشه در خود متون دینی داره، منابع معرفت دینی که عمدتاً منابع وحیانی است، حالا یا وحی قرآنی یا وحی نبوی یا وحی مربوط به کلمات اهل بیت، که همه اینها رو ما در دستگاه منابع وحیانی برمی‌شماریم، در درون خودش حاوی ویژگی‌هایی است که چنین اختلافی رو دامن می‌زنه و اگر کسی بی‌توجه به این شرایط و ویژگی‌ها باشد احتمالاً، بلکه چنان که تاریخ نشون میده، قطعاً دچار اختلاف و تفاوت فهم و تردید و درگیری میشه. این اسباب اختلاف رو در بخش اول خودش به 5 محور، چنان که هم در دانش‌های اسلامی آمده، بعضن در خود آیات یا روایات اشاره می‌کنند، این اسباب مربوط به سبب اول خودش 5 دسته اسبابه. قبل از اون اشاره کنم که وقتی میگیم اختلاف در درون متن دینی وجود داره، گاهی اوقات این اختلاف ظاهری است، گاهی اوقات اختلاف حقیقی است. ما در اینجا از اختلافات ظاهری به معنای بدوی سخن نمیگیم. ممکنه کسی به یک آیه شریفه برخورد میکنه، در این آیه فهمی پیدا میکنه، بعد مثلا به آیه یا روایت دیگری پیدا میکنه فهم متفاوتی. این بحث ما نیست. خب چنین چیزی مربوط به فهم منه، به تعبیر فقهای ما تعارض بدوی است، اصلا این قابل توجه نیست، تعارض عرفی ابتدایی است. بحث ما در تفاوت‌هایی است که واقعا اختلاف زاست، یعنی با فهم دقیق‌تر و جدی‌تر هم باز این اسباب اختلاف حل و فصل نمیشه. یه نکته دیگر این است که گاهی اوقات اختلافات به متن نسبت داده میشه، به متن وحیانی، ولی در واقع این اختلاف مربوط به متن وحیانی نیست، اختلاف میان متن وحیانی و متن غیر وحیانی است. مثلا در این زید این آیه شریفه روایتی آمده است که این روایت یا مجعول است یا ناقص نقل شده، اعتبار لازم نداره، صادر از معصوم نیست یا کامل نیست. من بین این روایت و روایت دیگر یا آیه دیگری اختلاف میبینم، اختلافم در متنه، اما معلوم است که در اینجا یکی متن حقیقی است، دیگری متن حقیقی نیست. باز اینم محل کلام ما نیست، سبب اول از اسباب هفتگانه که میگیم وجود اختلاف و سبب اختلاف در متن است، منظور به متن حقیقی وحیانی است. مواردی هست که در خود متن دین، در خود آیات قرآن، در خود روایات صادر از معصوم اختلافی وجود دارد و این اختلاف سبب اختلاف در فهم میشه. اینا چه اسبابی هستن؟ یه مورد خیلی معروفش موارد مربوط محکم و متشابه که از اسباب جدی فهم در تاریخ است و سببش هم متن. میدانیم پاره از آیات محکماتند. خب این روشن، محکم یعنی اونی که معنای روشن واضح، هم وضوح معنایی دارد در متن، هم مطابقت دارد با عقل. نه خلل عقلی من در اون میبینم و نه خلل ادبی در اون میبینم. این رو بهش بگیم محکم. از محکمات که بگذریم میرسیم به آیات متشابه. بعد اهل بیت فرمودن همونطوری که در قرآن محکم و متشابه هست، در روایات ما هم محکم متشابه. متشابه چیست؟ اونیست که اگر ما باشیم و این واژگان و این ترکیب یک معنای مشخص روشن ازش برداشت نمیشه. خود متن به گونه ایست که سبب این اختلاف رو فراهم میکنه. آیه 7 سوره آل عمران، دوستان دیگه مستحضرن، در اونجا خود قرآن، قرآن کریم آیات رو به محکم و متشابه تقسیم میکنه. چون بعضی ها میگن متشابه، متشابه برای ماست. آیات دستبندیش محکم متشابه نیست، خود آیات محکم هن، روشن هن. برای ما که میرسیم متشابه میشن. خواهم گفت، اون جلسه گفتم یکی از اسباب اختلاف اونیست که برداشت ما دوچار اختلاف میشه. عواملشو گفتم، این اون بحث ما نیست. در جایی داریم سخن میگیم که خود متن سبب اختلافه. آیات متشابه، قرآن کریم میفهمد هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و هن ام الکتاب و اخر متشابهات. متشابهات هم به گونه ای متشابهاتن که خود قرآن کریم میفرماد در مقابلش دو جبهه شکل میگیره. اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، اینا یه گروه هم، اونایی که در دلشون یه جوریه از این متشابهات تبعیت میکنند و معنای خاصی رو فهم میکنند. در مقابل و راسخون فی العلم یقولون آمنا بهی کلون من عند ربنا. یعنی خود قرآن میفرماد آیات، آیات محکم و متشابه داره. محکم محل اختلاف نیست، اما متشابه محل اختلاف میشه. عامل دوم بحث اجمال و تبیین. در آیات اشاره می شود، در روایات به تفصیل توضیح داده می شود که آیات قرآن پاره مجمل و پاره مبینه یا مبینه، بعضی گفتن نه مبینه، گفته شده پاره اجمالی است، پاره تفصیل است. اهل بیت دوباره فرمودن که در روایات هم همینطوره، ما روایات مجمل داریم، روایات مفصل و مبین داریم. خب روایات مبین و روایاتی است که ظاهرش محل اختلاف نیست. اگرم اختلافی رخ بدهد از طریق سبب اول نیست، یکی دیگه از اسباب است که صحبت خواهیم کرد. این سبب آیات محکم با آیات مبین رو دچار اشتباه و دچار اختلاف نمی کنه. اما آیات مجمل در خود قرآن، آیات مجمل چگونه است؟ به گونه است که من برخورد میکنم یه معنا میفهمم، ممکن حتی دقت بیشتری کنم یا کس دیگری بیاد یه معنای دیگری بفهمه. واقعا مجمل است. مفاد آیه مطلبی را در مورد نظر روشن نمیکنه. خوشون ده ها آیه که مفسران درش اختلاف میکنن، مربوط به خود این آیه است. حالا اینجا من یه نکته اشاره کنم چون فرصت نمیشه. برخی اینجا گفتن آقا وقتی شما آیه محکم و متشابه دارید، مجمل و مبین دارید، خب خود قرآن داره میگه دیگه، میگه متشابه مراجعه کن به محکم، از طریق محکمات متشابهات رو روشن کنید. خیلی هم مشهور شده، متأخرین تو لسانشون آمده، هیچ مبنایی نداره، در هیچ جای از آیه، در هیچ جای از روایت نداریم که برای حل متشابهات به محکمات مراجعه کنید. فرمودن اخذ به محکم کنید و متشابهات علمش رو به ما واگذار کنید، یا بپرسید از راسخون فی العلم، بپرسید از اهل ذکر. اما اینکه ما یه مکانیزمی داریم، محکم متشابهه، برای فهم متشابه اگر به محکم مراجعه کنید متشابه حل میشه. اگر من مجملات قرآن رو بخوام حل کنم، مفصلات قرآن روشنگره، چنین منطقی نداره. نه، مجمل قرآن در بسیاری از موارد با مراجعه به همه محکمات قرآن باز حل نمیشه. مجمل مجمل است، متشابه هم متشابه است، در تشابه و اجمال خودش باقی میمونه. حالا چگونه راه حلش بعدن عرض. عامل سوم ناسخ و منسوخه، این دیگه روشن. البته میدانیم در علوم قرآن اختلاف هست، بعضی ها گفتن ناسخ و منسوخ در خود قرآن نیست، هرچه منسوخ بوده این دیگه اصلا ذکر نشده. بله خب اغلا این کار نمی کنن دیگه، یعنی اغلا در کتابی این کار رو می کنن که از اول نویسنده بنا دارد همه مطالب را به روشنی بگه. یعنی شما پیشفرض بگیریم، حال می رسم، خیلی بحث داریم، بحث بعدی هم خواهم گفت. تخاطب شده، این بذاره تو بحث بعد. عامل دوم که عامل اخذ به بعض و عدم اخذ به بعضه، اونجا خواهم گفت که آیا قرآن در واقع امر شده به اخذ کلش، یا قرآن باش یک مفسر و مبینی هم آمده. اون خواهیم گفت، مفصل تر بحث خواهیم. حالا فعلا اجمالش این است که ما در خود قرآن یعنی دو تا شاهد داریم، یک آیات و روایات چنین چیزی ندارد، و ثانیاً اون چه در تاریخ تفسیر هم داریم میبینیم با مراجعه به تفسیر کسانی که خواستن از طریق محکمات متشابهات توضیح بدن باز تشابه حل نشده. وانگهی بسیاری از آیات داریم که هیچ آیه ناظر به او برای حل تشابهش وجود نداره. خواهم گفت حتی قائلین به تفسیر قرآن به قرآن هم اعتراف کردن که های آیات هیچ آیه مفسر و مبینی نداره، ما از هیچ جای آیات نمیتونیم بفهمیم که معنای این عبارت چیه. یعنی هم وجدانن میشه این کار نشون داد، یعنی در عمل میشه نشون داد، هم در تاریخ تفسیر این چنینه، از اون برم ما چنین امرو بیانی نداریم. این بعدا تو عامل دوم خواهم گفت. اما در باب ناسخ و منسوخ هم اعتقاد اهل بیت بر این است، هم خیلی روشن، اکثر دانشمندان علوم قرآن هم معتقدن که نه، ناسخ و منسوخ در خود قرآن هست. مثال بارزش مسئله امر به استقبال بیت المقدس و امر به استقبال کعبه است که هر دو آیه ناسخ و منسوخ وجود دارن و مصادیقش و فقهای ما گفتن 20 تا 30 تا 40 تا، تازه این فقط در احکامه، آیا در معارف هم ما ناسخ و منسوخ داریم یا نداریم، این هم خودش یه بحثی است. به هر حال وجود ناسخ و منسوخ سبب اختلافه، خود متن هم سبب شدن. شما نگاه کنید بسیاری از مفسران نسبت به یه آیه فتوایی میدن، از فقها بعضی از فقهای دیگه میگن این آیه منسوخ شده است با آیه دیگر. فراوان داریم. خب این نشان میده که خود متن عامل چهارم در این اسباب اول یه چیزی است که حالا اصطلاحاً متأخرین بهش گفتن تفاوت بین مقام تعلیم و مقام افتا، که گفتن اهل بیت عصمت و طهارت، حالا بعضیا هم شاید بگن در قرآن کریم هم مصداقی دارد. اهل بیت عصمت و طهارت در دو مقام پاسخ به سوال میدادن، یکی در مقام تعلیم بود، یکی در مقام پاسخ به استفتا بود. همین الانم یه موقع استاد تو درس خارج داره بیان معارف میکنه، فقه میگه، شروع میکنه، گزاره های فقهی رو میاره، اون حکم کلیه شرعیه رو بیان میکنه. از در مسجد میاد بیرون، یه کسی میپرسه آقا ببخشید ما مثلا فرض کنیم الان نماز آیات اینجوری شد، نماز رو بخونیم یا نخونیم، چجور بخونیم؟ فتوا میده بهش. اهل بیت هم همینطور بودن، گاهی اوقات از اونها استفتا میشد یک مسئله فقهی، گاهی اوقات امام صادق علیه السلام با محمد ابن مسلم و زراره دارن در باب احکام فقهی سخن میگن. این تعلیمیات فقه. خب چه تفاوتی میکنه؟ در باب افتائیات شما قرینه منفصله رو نمیپذیرید، اما در باب تعلیمیات قرینه منفصله جاریست. ای در یه روایتی آمد یا حکم کلی در باب صلات آمد، شما فحص از همه قرائن متصله و منفصله رو لازم میدانید، اما در روز افتائیات اینطور نیست. حال شما نگاه کنید، بعضی از اسباب اختلاف عدم فرق‌گذاری میان مقام افتا و مقام تعلیمه. وای کجاست؟ تو خود روایته، از بیرون روایت نیامده. پیامبر اکرم امام علیه السلام نسبت به پاری از اصحاب دارن تعلیم دانش فقه میدن، یه فرمایشی دارن، اونجا دارن جواب مسئله میدن یه جا. الان من نگاه میکنم میگم تعارضه، باید میخوام جمعم بکنم، جمع عرفی کنم، جمع عرفی نداره اصلا این دوتا، یکی در مقام تعلیم، یکی در مقام. عامل پنجم اختلاف که دیگه از اینها تقریبا من حالا هر چیزی رو تر آمدم خب یه جدیترم میشه، عامل پنجم اختلاف از اختلافات در مت مواردی است که خود اهل بیت به تعمد با اراده بیان اختلافی داشتن، به تعبیر ایجاد اختلاف کردن. و امروز میراث وحیانی که در اختیار ما هست شامل وهابی هر دو و هر سه و هر چند جهتی است که اهل بیت عصمت و طهارت مطرح کردن. این دیگه تقریبا از عویسه های جدی متون وحیانی ماست. حتی میتوان در باب آیات هم به گونه این رو یه جوری نشون داد، اما حالا اون چیزی که مثال روشن دارد خود اهل بیت هم تصریح کردند در روایات ماست. به عنوان مثال مواردی که انتقیتن صادر میشه، امام علیه السلام حکمی را، بیانی را، این حال برعرض میکنم، هیچ کدام از اینا اختصاص فقه نداره. در معارف اعتقادی ما هم دقیقا همه این مصادیق داره، یا عمده این موارد مصداق دارن. تقیه که مخصوص فقه نیست، تقیه اعتقادی هم هست، در باب امامت، در باب مقام امام، در باب معارف توحیدی مطلبی پرسیدن، امام علیه السلام به مزاق زمان و از روی تقیه پاسخی میدن. گاهی اوقات تفاوت در سطح مخاطبانه، امام علیه السلام مطلبی را برای کسی میگن که این سطح میفهمه، نفر دیگر همین سوال انجام میده سطحش فرق میکنه. میدانیم این هم سطح اعتقادی دارد، هم سطح فقهی دارد، یه جور دیگه به جواب میدن. حتی مورد تعجب شده، راوی که نشسته بود میفرماد ابن رسول الله چی شد؟ یه سوال دو تا جواب دادی. یه مورد دیگری دارد در همین موارد خود ائمه اختلاف میکنن، اونجایی که فرمودن ما اصلا اختلاف میخوام ایجاد کنیم. حالا از کنم هر کدام از اینا نکته ای داره، اصلا ما میخوام اختلاف ایجاد کنیم. یه جا حکمت اختزای اختلاف در بین اصحابه، جمعیت شیعه زیاد شده، همه اینا میرن در مرعا و مسمع دیگران شروع میکنن وضو گرفتن نماز خوندن. یا طرف آمده از یه شهر دیگری که اکثریت از مخالفانه، از امام در باب وضو میپرسه، در باب صلات تراویح پرسیده، حضرت مطابق با شرایط یه پاسخی بهش میدن. نفر بعد مانه یه شهر دیگه است، یه پاسخ دیگه میدن به نفر دیگه. حضرت میگن ما اختلاف ایجاد میکنیم بین یارانمون در این شرایط، برای که اگر اتفاق اینا معلوم بشه دشمن بیدار بشه. این هم یکی از موارده. یعنی امام دستور یک کسی را عوضی خلاف حکم الله واقعی میگوید. چرا؟ برای که مصلحت اعظمی وجود داره. هم من خیلی سریع دارم اینا رو میگم، هر کدام از اینها قابل بحث. ببینید تمام اینها اختلافات در فهم متکلمان، فقها و فیلسوفان ایجاد میکنند، همم ریشه در متن دارند. چون میخوام برسم به یه هفتار انشاءالله تا آخر مروری کرده باشم. خب سوال این است که راهش چیست؟ اگر اختلاف اختلاف ظاهری باشه، اختلاف بین مطلق و مقیده، اختلاف بین عام و خاصه، خب فقهای ما میگن آقا ما از سر اجتهاد گذاشتن برای همین، آقایون علما درس فقه میرن مشهد میشن برای که حل همین مسائل بکنن. فقیه این مسائل حل میکنه، این مشکل رو پاسخ میده. سوال آیا نظام استنباط و اجتهاد موجود ما میتواند چنین اموری رو حل و فصل کنه و رفع اختلاف یا تقلیل اختلاف بده یا نه؟ ظاهرش این است که ابزارهای استنباط فقهی ما گاهی اوقات، البته خیلی از دار پاسخ میده، اون بسیاری از موارد هم پاسخ نمیده و اتفاقا پاره از اختلاف میان فقهای ما ریشه در عدم توجه به این اسباب اختلاف در درون متن داره. حالا مجمل و مبین رو اجمالا بگیم بر مجموع کتاب و سنت در بند دو خواهم گفت، این قابل حله که حالا اون محل بحثه، اما خیلی از موارد قابل حل نیست. پاسخ شیعه قطعا حل این اختلاف به روش اجتهاد است. راه درست گفتگو در این گونه بحث های معرفتی اتکا به روش های استنباط اجتهادی است، البته با همه تفاوتی که دارد. استنباط در حوزه احکام شرعیه با استنباط در معارف اعتقادی تفاوت میکنه. در معارف اعتقادی بین عقلیات و اموری که غیبیاتن تفاوت میکنه. اگه وحی داره از امور عقلی سخن میگه یه شیوه استنباط داریم، عقل یک کار کرد داره، منبعیت داره. اگر وحی داره از غیبیات سخن میگه، از حقایقی سخن میگه که بر عقل بشر پوشیده است، اونجا یه روش دیگری داره. ولی همشو نگاه کنید روش اجتهادی است. اینکه گفته می شود ما باید اجتهاد را در حوزه‌های علمیه توسعه بدیم و انحصار به فقه اصغر کافی نیست، جهتشون ما در فقه اکبر هم استنباط می خواهم. این نیست که در فقه اصغر تو احکام باید بریم روش‌های دقیق فهم متن، اما توی معارف بنیادین توحیدی مبدعی و معادی بنشینیم بر اساس عقل خودمون فقط حرف بزنیم. نه، خود این ترتیبات علمی میخواد، ترتیبات اجتهادی میخواد. پس پاسخ ما در حل اختلافات دسته اول که ریشه در درون متن دارد روش‌های اجتهادی است که بتواند این گونه اختلافات رو پاسخ بده. چاره دیگری نداره. عقل هم در اینجا مؤثر است، تخاطب هم عرفی است، همه اینا هست، ولی در نهایت منطق اجتهاد میخواد. اما نکته مهمی که در روایات آمده و خب در روش‌های معمول فقهی ما عرض کردم رعایت نمی‌شود و جز نقص اونه، این است که پاره از این اسباب اختلاف نیازمند به دقت‌هایی عمیق‌تر از اون چیزی که ما در روش استنباط الان به کار می‌بریم دارد. اهل بیت در اینجا تعبیرهای مختلفی دارند. در بعضی از روایات فرمودند باید معاریض کلام ما رو بدونید. یه بحثی در روایات داریم، دوستان مراجعه بفرمان، فرمودند که ما و انبیا توریه داریم، توریه هم سخن پنهان داریم، یه جوری حرف میزنیم، ظاهرش یه چیزه باطنش هم یه چیزه. خب در قرآن کریم هست دیگه، وقتی از حضرت ابراهیم پرسیدن که این بت‌ها رو چه کسی شکسته، گل بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کنتم صادقین. و این بت بزرگ شکسته، دروغه که در روایت اهل بیت توضیح دادن که این توریه است. یه در باب داستان حضرت یوسف، خب بری دنبال این کاروان بگی چی، یا ایتها الایر انهم یا انکم لساغرون، انکم لساغرون لسارقون، شما دزدی کردید. دزدی نکرده بودن. اهل بیت در اینجا این مثال از زن گفتن، هم در قرآن توریه است، کلام ما هم درش توریه است. یه تعبیر کردن معاریض کلام. امام صادق علیه السلام می فرمان، من یه دونش رو می خونم، لا یکون رجل منکم فقیهن حتی یعرف معاریض کلامنا. فقیه فقیه نیست مگر اینکه معاریض کلام ما رو بدونه. معاریض یعنی همین سخنان پنهان و پوشیده. ما یه جوری حرف میزنیم، اراده‌ای که میکنیم اراده درسته، اما صورت کلام رو به گونه‌ای القا میکنیم که طرف مقابل یه چیز دیگه میفهمه. ما اراده صدق میکنیم. خب معاریضی که از مصادیقی است که در خود متن دیگه، یعنی کلام به گونه ایست که یه مطلب دیگه فهمیده میشه. خب روش چیه؟ روش فقاهتی است. اما میفرمان فقیه باید معاریض کلام ما رو بدونه. صرف این که من ادبیات میدانم، گزار تشخیص میدم، مطلق و مقید درست میکنم، قرینه متصل و منفصله، این کافی نیست. یه تعبیر دیگری اهل بیت دارن، میخوام بگم اجتهاد در اینجا یه اجتهاد بسیار دقیق و عمیق میخواد، اجتهاد مصطلح و معمول هم کافی نیست. امام واقر علیه السلام میفرمان، ابو عبیده حضلاء میگه قال لی ابو جعفر یا ابا عبیده ایاک و اصحاب الکلام و الخصومات، از این اصحاب کلام، از این متکلمین که همش مخاصمه و بحث و گفتگو میکنن پرهیز کن و مجالست هم با اینا نشین. فإنهم بحث اختلاف دیگه، فإنهم ترکوا ما امروا به علمه و تکلموا ما لم یؤمروا به علمه. ویژگی اینا اینه، متکلمان کیا بودن؟ میشنسن بر اساس عقلشون، بر اساس فهمشون یه با هم بحث میکردن، اینجوری میشه اینجوری نه. در روایت داریم، در روایت یونس ابن یعقوب حضرت همی تعبیر فرمودن، وقتی خواستن نقد کنن متکلمان گفتن اینا میشینن میگن اینجوری میشود اینجوری نمیشه، این ممکنه اون ممکن نیست. بحث مگر عالم و حقایق رو با میشه و نمیشه میتوان حل کرد؟ بحث حقیقته. یا میدانی یا نمیدانی. اگه نمیدانی باید بری بپرسی بفهمی. حضرت میفرمان مشکل این متکلمان اصحاب خصومات اینه که ترکو ما امرو به علمه، دنبال علمی که مأمور شدن تا از اون طریق معرفت بیاموزن و اختلافشون حل کنن ترک کردند و تکلف کردند در اون چیزی که مأمور به علمش نبودند. شروع کردند در باب عالم غیب، در امور پوشیده بر عقل سخنانی گفتند، حتی تکلفوا علم السما، کارشون به جای رسید، با عقلشون شروع کردند در مورد عالم بالا حرف زدن. افلاک چند تاست، نفس فلکی اینجور است، عقلم بالاشه، عقل با نفس فلکی این کار میکنه. همین درست داشتم بدا رو توضیح میدم از دیدگاه فیلسوفان متأخر. بدا چیه؟ اتصال نفس نبیست به نفس فلکی، میره اونجا علوم جزئی رو پیدا میکنه، علوم کلی رو پیدا نمیکنه، بر میگرده خبر میده. تکلف و علم السما، چون نفس فلکی دیدی، اخبار از علم بهت کردن. کجا گفتن نفس نبی به نفس فلکی؟ نفس فلکی کیه؟ این که داره ادوار ستاره رو میچرخونه. حتی تکلف و علم السما، با عقل خودشون رفتن بالا بالا، تا عقل هم، عقل اول، 10 تا عقل داریم، عقل اول نسبتش با ذات چیه؟ یا ابا عبیده خالط الناس به اخلاقهم و زایلهم به اعمالهم، کاری به کار اینا نداشت، در اخلاقت خوش باش، همینی حرفا میزنن، جلسه میگیرن، بحث میکنن، با اخلاق خالط الناس به اخلاقه، اما در عمل دنبال رو اینا نباش، نره تو مجالس اینا بشی. یا ابا عبیده شاهدم در اینه، انا لا نعد در رجل فقیها حتی یعرف لحن القوم، ما اصلا فردی را، مردی را فقیه نمیدانیم مگر که لحن قول ما را بداند، نه ظاهر عبارت های ما را میفهمد. و چرا اختلاف میشه؟ اگه اختلاف در آیه و روایت هست، ما هم که داریم روش استنباط به کار بریم، ما که مطلق و مقید شو فهمیدیم. حضرت میفرمان ما مرد را فقیه نمیدانیم، انا لا نعد در رجل فقیها حتی یعرف لحن القول، ما لحن قول داریم، بعد لحن قول رو توضیح دادم، لحن قول نیست، در ظاهر نیست، باید تلاش کنی، خبره این فن باشی، همه معارف ما را بدانی تا بفهمی. وقتی من در اینجا در خطاب به این فرد این سخن رو گفتم، منظورم چیه؟ لحن قول یعنی حرفای حساس پوشیده که در ظاهر رو. پس فقیه اون است که ظاهر عبارت را میفهمد، فقیه اون است که حقیقت را از درون عبارتی بیرون میکشد که این عبارت ظاهرش چیز دیگری است. پس این بحث اول، چون میخوام سریع عبور کنم، این نکته اول. چیزی بیش از مذاقه، آره، حالا شایدم بگیم یکی از مصادیقش مذاق شاره، این لحن قول خودش به نظر من، یا معاریض کلام چنانکه بعضی از ماست فرمودن، فهم معاریض توریه در روایات ظاهرن خودش منطقی داره. مذاق شاره گاهی اوقات این است که ما حالا اینجوری فهمیدیم دیگه، مرحوم شیخ و الانصاف ها، اصل انصاف، انصاف این است که مذاق شاره گاهی اینجوری، من حالا اینجوری میفهمم، یا مثلا اگر ذوقی بشه کافی نیست، باید یه منطق داشته باشه. یعنی به تعبیر دیگر، همون طوری که شما در ظاهر حجت اقامه میکنی که مبتنی بر حجت من این حرف را به شار نسبت میدم، در لحن قول و در معاریض طوری هم شما تابع یک منطق استنباطی نسبت بدید، ولی حجت نیست. مذاق شارع حجت باشد، مستند باشد. این است که من عرض کردم فقه موجود ما، چنان که بعضی از معاصران از فقهای ما تصریح میکنن، به دلیل فقدان این نوع اصول استنباط میگن ناقصه دیگه. بحث معارض توریه الان توی فقه معاصر مثلا مطرح شده، حالا بعد چجوری ما بتونیم توریه و معارض رو تشخیص بدیم؟ یه منطق میخواد، منطق استنباط. خب این در بخش اول. حالا اینجا نکته‌ای دارن دوستان بفرمان تا وارد قسمت دوم و سبب دوم اختلاف بشه. من چون فقیه در احکام نیستم نظر نمیدم، چون نمیدونم تتبع میخوام، اما در حوزه معارف حتما تغییر میده. یعنی کسی لحن القول ائمه علیهم السلام رو در حوزه معارف بفهمه. ببینید حالا اینجا یه موقع شما میگید تغییر میدهد از اساس، من میگم در خیلی از جا تغییر میده. دلیلش این است که بسیاری از ابواب اصول کافی رو بزرگان ما روایاتشو خوندن، اما مطلبی فهمی را به این روایات نسبت دادن که اگر کسی بره معاریض کلام اهل بیت رو در مجموع نگاه کنه ملاحظات به روشنی معلوم است که این نسبت درست است، از اعاظم متقدمین تا معاصرین، که نشان میدهد اون منطق استنباطی دقیق. حالا یه جاش ما این است که اساسا ما فقه استنباط معارف نداریم، ذوقی نسبت بدیم. یعنی یه محال عرض خواهم کرد تو اسباب دیگه میگم، من از بیرون یه معرفتی برام تمام شده، دنبال حجت شرعی میگردم، این روایت ظاهرا مطلب منو بهتر تایید میکنه، یه آیت بیشتر میسازه، میگم همین آیه است، این رو من کار ندارم. حتی کسانی که از بزرگان از شارحان حدیث که خواستن کار دقیق علمی بکنن، گاهی مطالبی به ابواب کتاب الحجه کتاب توحید نسبت دادن که آدم احساس میکنه اون منطق استنباط معارض کلام وجود نداره. تو معارف میتونم بگم توی فقه حداقل زارن در حل بعضی از اختلافات کمک میکنه، مثل بعضی از فقهای معاصر ما پاره از این معارضات تعارض رو، یکی از در واقع موارد حل تعارض رو بحث افتاء و تعلیم گرفتن دیگه، گفتن روایات مقام افتاء و تعلیم رو اگر ما از هم تفکیک کنیم پاره از اختلافات حل میشه. توسعه پیدا میکنه. نه چرا؟ بگی ما همین الان نظام استنباطی ما چقدر اختلافات رو حل کرده. الان شما بخواید با نگاه اخباری اصول بذارید کنار، با نگاه اخباری وارد روایات بشید، هیچ منطقی برای حل اختلاف ندارید دیگه. هر کسی میتونه یه گوشه از روایت رو بگیره بگه حکم الله این. خب این منطق استنباط فقهی شما اومده کمک میکنه، یا ما اینجا استثارات منطق داره. حالا شما 5 قاعده دیگه 10 قاعده دیگه هم به اضافه کنید، پاره از این اختلافات که من عرض کردم قابل حل. یعنی چرا ما باید بگیم یه جای دیگری؟ ها منظور تو بحثای اعتقادی میگی؟ تفاوت میکنه؟ نه من بخوام توی فقه فرمودید و مسئله لحن القول و معاریض. بله بله روشنه. یعنی ما یه روش شناسی استنباط فقه داریم، یه روش شناسی استنباط عقاید داریم، حتی در اخلاق هم ادعا شده. حالا ما قبول نداریم ولی متعلق اون روش استنباطش با فقه یکیه. دو تا علمه ما، درستش اینه که دو تا علم داریم بلا سن، علومی که ناظر به هنجارها و تکالیف هم چه فقهی به معنای مصطلح، چه اخلاقی. و علم و دانشی که ناظر به هستی شناسیه، واقع شناسی، اونی که باید شناسی میکنه، اون که واقع شناسی میکنه. این اصول استنباط ما من حکم شناسیه، ما یه اصول استنباط واقع شناسی میخوایم. بله معارف از این سبقه، بله. اما مشترکات نداره؟ چرا داره؟ خیلی، بله. اختلافات هم داره، اختلافش هم کم نیست در حدود منابعش مشترکه از نظر ما، اما حد منابع تفاوت میکنه، ترکیب منابعش متفاوته، متفاوته. من در واقع ما با یک سیاق در فهم دین مواجهیم، اما به تناسب موضوع روش فرق میکنه. بله درست. شاید در اینجا بشه که ما یه سری اصول عام داریم که حاکم بر کل فهم معارف دینی است، حل اختلاف کلی میکنه. اگر حالا حوزه برسه به اونجا که این تکامل بده، واقعا علم اصول توسعه پیدا کند به حوزه معارف، ما یه سری اصول عام به استنباط داریم که حاکمه. در ذل و ذیل او یه اصول اختصاصی داریم مربوط به حکمه، یه سری اصول اختصاصی داریم مربوط به واقع و معرفت. بله بله. دستگاه یه قواعدی میخواد، یعنی باید قواعدی رو ضمیمه کرد به دستگاه روششناسی موجود. ببینید، من نکته اول که عرض کردم، ما که نمیتوانیم اختلاف رو به کلی برداریم. کم کنیم. من میخوام بگم که به هر حال هرچه ما روش مورد اتفاق در فهم ارائه بدیم، پاری از اختلافات رو حل میکنه، اما همچنان اختلافاتی میمونه. فرقش چیه؟ فرقش بیروشی و روشمندی است. چی؟ یک جهل مرکبه. من قبلا نمیدونم، این نسبتی میدم، نسبت بلاحجت دارم میدم. الان دارم بر اساس یک روشی نسبت میدم، مهم این است که روش دارم، بر اساس همون روش بودم تجدید نظر کنم. اگه دلیل جدید پیدا شد، اون منطق به من میگه چگونه شما با تجدید نظر بکنی فتوای جدید بدی، اما این روش نداشته باشی، دوباره شما میگید در همون جا هم اختلافه. اولا این اختلاف عن علم، اختلاف عن حجتنه، با اختلاف بلا حجتن تفاوت میکنه. ثانیاً این اختلاف بعد اتفاقه، یعنی اصولی فقهای ما دارن اختلاف میکنن در جزئیات میراث، بعد از اتفاق در دهها مسئله است که اونا روشمند به توافق رسیدن، گفتن فلان قول دیگه شاذه، این واقعا دیگه با اصول استنباط سازگار نیست. حالا آمدیم در جزئیات، حالا به همین ترتیب آیا این روش قابل توسعه و تکمیل هست که باز اختلافات بعدی رو حل کنیم؟ اگر ما حل روشمند دنبال باشیم امکانش هست، کسی میاد این اصول رو تدقیق میکنه، پاره دیگه از اختلافات حل میشه. عرض کلی بنده این است، اسباب اختلافی که در درون متن وجود دارد، راهی جز به کارگیری روش استنباط فهم از هر نوع خودش و قواعدش نداره. این در مقابل کسانی است که وقتی به اینا برخورد میکنن، شروع میکنن از بیرون، میگن این که نتونست حل کنه. بارها دید در فرمایشا میگن بابا این مطلبی که توی قرآن و روایات فراوان بست، نه آقا اینا ظنی هستن، اینا که قابل فهم نیستن، خودشون محل اختلاف هست، چه کنیم؟ ما اصول عقلی، بریم دنبال یک مبانی عقلی و مبانی عقلی حل کنیم. آقا ما صحبتمون در مورد معارفی است که در مزان فهم عقلی نیست، تکلف و علم السماء، یا وحی در اون باب سخن گفته است. البته وحی به عقل سخن گفته، حتما عقل در اونجا مداخله میکنه در فهم، بدون عقل که فهم حجت نیست. اما اینکه حالا بگم آقا من چون این در ظاهر روایت و آیه اختلاف است، پس برای این آنها بذاریم کنار. آقا چرا میدید حدیث بخونیم؟ ما از حدیث مراجعه نم. از روز اول شروع میکنیم اصول عقلی، مبانی خیلی محکم، بدیهی، یک روش روشن، شروع میکنیم مسئله رو حل میکنیم. آقا شما اگر از این نظام معرفت بیرون برید، بیرون نظام معرفت هیچ خبری نیست، چون اون کسی هم که بر اساس این مبانی عقلی صحبت کرده بنزه عقل شماست، او را حل نیست. بله بدیهیات عقلی، مبانی عقلی، شیوه استدلال عقلی وجود داره، اما صحبت در این است که بسیاری از اختلافات فراتر از استدلالی است که عقل و عقلا میکنن. تازه اگر میخوان نا استدلال کنن، متن باید بیاد به استدلال نا کمک کنه، به تعبیر امیرالمومنین اساره عقول کنه، لیثیر لهم دفائن العقول باشه. همین عقل بدون توجه به وحی داره در مورد عالم و آدم حرف میزنه. تا میگیم آقا قرآن، یا قرآن یعنی چی؟ قرآن که از این حرفا نیست، اختلاف هم هست. یه جا فرموده اختیار انسان، من شاء فلیکفر و من شاء فلیؤمن، یه جا گفته و ما تشاؤون الا ان یشاء ان الله یهدی من یشاء و یذل من یشاء. آیاتی که این همه توش اختلاف هست، شما چجوری میخواید حل اختلاف کنید؟ پس اینا رو بذاریم کنار. میگیم نه آقا، این متن است، این متن تخاطبش به عقلاست، این متن آمده است تا هدایت رو رقم بزنه. سعادت شما در گروه همین فهمه. تا شما فهم از حقایق ربوبی نداشته باشید، مسیر نجات و سعادت و تکامل ممکن نیست. انبیای الهی در طول تاریخ آمدن تا بنده اونا رو بذارم کنار، چون در ظاهری اختلافیه، چون این مطلب من نمیفهمم. امام معاریض دارد، به اهلش حرف زده، حال من اون بحثو نرسیدم بکنم. امام صادق علیه السلام خطابش به این دو نفر آدم بودن، ولی به گونه ای سخن گفته که من امروز بعد از 1400 سال مطلبی میفهمم که ممکن اون دو نفر نفهمید. میشه، بله میشه، روش داره در فهمش، حتما روش داره. بیانات دیگر ائمه و نوع اشارات و تلمیحات، اگه کسی لحن القول رو بدونه همه اینا رو میفهمه. همونطوری که فقهای ما ظهورات رو مبنا قرار میدن، خب ظهورات رو مبنا قرار میدن، خود این روشه حل اختلافه. این نسبت به سبب اول که سبب ناظر به درون متن دینیست. خب بحث چون زمان کمه، من سبب دوم رو هم عرض کنم توی چند دقیقه صورت مثلا میگم که دوستان مطالعه بکنن برای جلسه آینده، از بحث خیلی مهم و جنجالی هم هست. دومین دسته از اسباب اختلاف در فهم، گفتیم اون اختلافاتی است که ناشی از عدم توجه به همه وجوه و ابعاد متون وحیانی است. من خاطرم هست در جلسه گذشته تأکید کردم، فعلا دارم احسا میکنم اسباب اختلافی که یه ریشش تو متن. عرض کردیم بعضی از اسباب اختلاف ربطی به متن نداره، اختلاف در ادله عقلی است، اون الان فعلا اینجا بسته میکنیم، اون یه چیز دیگه است. هر اختلافی که یک جهتش برگرده متن و از طریق مواجهه مخاطب با وحی است که چنین اختلافی ظهور پیدا کرده. دسته دوم از اسباب اونیست که کسی که با معارف دین برخورد میکنه، پاره از متون را در نظام فهم دینی خودش قرار میدهد، پاره از متون را یا منابع فهم را در نظر نمیده. یکی از اسباب مهم اختلاف در طول تاریخ تفکر مسلمین، اشعری، معتزلی، خود امامیه، علمای ما، متکلمان ما، خب فقهای ما آمدن در حوزه احکام یه نظام درست کردن، نظمی در جمع ادله، تا شما به تعبیر خودشون استفراغ بوس نکنید، همه ادله رو جمع نکنید، این حل به دست نمیاد. حال بعدن تو راهکار عرض میکنم ما چه باید بکنیم، تا چه راهی رفتیم، چه میزان هنوز کار نکرده داریم در این زمینه. اما ریشه اختلاف چیه؟ که کسی که برخورد کرده است با معارف وحیانی یه تکهشو دیده. حالا میدونید، دوباره اینجا مقدمتاً عرض کنم، این گاهی اوقات نگاه جزنگرانه، بعضنگرانه یه امر عادی و عرفی است، طبیعیه. معمولاً انسان ما هم طوریم، داریم شب ماه رمضان تلاوت قرآن میکنیم، یه آیه میاد به نظر اون میرسه مطلب رو گرفتیم، یه روایت میخونیم برامون میگن حقیقت روشن شد، پس اسلام اینو میگه. اینا یه نوع برخوردهای عرفی است، این بحث ما نیست. ما داریم اختلاف بین علما رو بحث میکنیم، نه اختلاف عوام رو. سخن در این است که در بین عالمان، دانشمندان، کسانی که اهل تخصص در حوزه فهم معارفن، چرا اختلاف رخ داده. اینجا یه دلیل مهمش این است که کسانی برخی از منابع معرفت دینی را قبول دارن، بعضی از منابع معرفت دینی را قبول ندارن. پاره از گروه ها و فرقای اسلامی از اول گفتن عقل در حوزه دین راهی ندارن، اهل حدیث، سلفیه، حشویه. یه عده گفتن نه، عقل کار میکنه. اما ببینید، عقل دو تا عقله، یکی عقل نظری است، هستی ها رو میشناسه، یکی عقل نظری است که بایت ها رو میشناسه. ما در حوزه هستی ها عقل رو قبول داریم، استدلال میکنیم، برهان اقامه میکنیم، اما در حوزه عقل عملی که میرسه، عقل عملی در حوزه دین کارایی نداره، عقل عملی مال عرفه. خب کی اینو گفته؟ کدوم جریانی رو میگه؟ اشاعره. اشاعره عقل نظری قبول دارن، عقل عملی قبول ندارن. به یک معنا فلاسفه ما، فلاسفه عقل نظری رو پذیرفتن، عقل عملی گفتن جز مشهوراته. از اول هم تو منطق ما یاد دادن دیگه ها، گفتن حسن و قو از مشهوراته، مقدمه جدله، جدل هم که لا یفید العلم. پس ببینیم، میخوام ریشیابی کنم تو عمق تفکر ما. اگر یک کسی عقل را اساساً به عنوان منبع معرفت نداند، بگه من هستم آیه و روایت، یه جور میفهمه. یک کسی میگوید نه، عقل رو هم باید به حساب آورد، تخاطب وحی به عقله. اگر عقل مداخله در فهم نداشته باشه، پس این معرفت، معرفت حجت نیست. ببینید، همین یک کسی میگوید عقل عملی در حوزه معارف وحیانی جایی ندارد، فعل شارع مقدس را نمیتوان با عقل عملی سنجید، در باب خدا از حسن و قبح سخن نگید. اشاعره چی میگه؟ همه ممتنعات رو، امتناع عقل عملی، نسبت میدهد به شارع، میگه اشکال نداره، خدا ظلم میکنه بکنه، خدا تکلیف میکنه بر انسان غیر قادر، چه اشکالی داره؟ بعد میبره عذابش میکنه بکنه، شم رو میبره بهش، هیچ اشکالی نداره، امام حسین میبره جهنم، هیچ اشکالی نداره. این مبنای اعتقادی و کلامی که سراسر آیات برای اساس، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خدا که از این سوال نمیشه. پس هیچ قاعده عقل عملی را در باب خدا بکار، اصلا چرا در باب خدا معنا نمیده؟ کی میگه اینو؟ اشاعره. لا یسأل عما یفعل، میگن چرا در باب خدا؟ خب اگر کسی معتقد باشد در باب خدا ما نمیتونیم چرا بگیم. اگر گفت یفعل ما یشا یحکم ما یرید یهدی من یشا یذل من یشا، اشعری ها چی معنا میکنن این رو؟ میگه خدا هر کی خواست از ازل، اصلا این رو گذاشته هادی باشه، این گذاشته مهدی باشه، اون رو گذاشته مذل باشه، اون رو گذاشته زال باشه، خب چرا؟ چرا نداره؟ این شما، من عقلشو عرض کردم، کسی در حوزه کتاب همین قاعده رو قبول داشته باشه، معتقد باشد که ظهورات کتاب حجت نیست. انما یفهم القرآن من خطب به، خطاب قرآن به کیست؟ به نبی و آلش. من و شما که مخاطب قرآن نیستیم. قرآن معارف گفته، برای اهلش گفته، فضولی به شما نیامده. چرا شما از قرآن چیزی میفهمید؟ کی اینو میگه؟ اخباری ها میگه، اخباری های افراطی میگه ظهور کتابی حجت نیست. ببینید تا به محضی که شما یک منبع رو شما معتقد باشید که حدیث حجت نیست، حدیث اینقدر درش دخل و تصرف شده، زمانمنده، ما باید فقط به قرآن پناه ببریم. عقل هست، قرآن هم هست، اصلا نیاز به حدیث نداریم. کیا اینو گفتن؟ قرآنیون. الان دوره معاصر جریان قرآنیون اینو میگه دیگه. خیلی از کسان هم در حوزه علمی هم همین رو تبلیغ میکنن، بعضی از اساتید هم هستن متأثر از اینا، همین حرف رو میزنن. من سوالم، بحثم اینه، اگر کسی به بعضی از اینا معتقد باشد، بعضی معتقد نباشد، میخوام یه مقداری مسئله رو عمیق‌تر کنم. یک کسانی هستن میگن قرآن قبول داریم، روایت را هم میپذیریم، عقل رو قبول داریم، وحی را هم میپذیریم، کافیست در نوع توجه اونا به منابع تفاوت کنه. الان دو گروه داریم، هر دو قائل به ظاهر کتاب قرآن هستند، یه عده‌ای قائل به خود قرآن بسندگی هستند در حوزه فهم. اینا منکر حدیث نیستن، حدیث هم قبول دارن، ولی میگن قرآن هرچی گفته است، مضامین قرآن، فهمش در خود قرآن وجود دارد، ما در فهم قرآن نیازمند منبع دیگری نیستیم. یه روی کرد، روی کرد دیگر معتقد است که نه، قرآن رو قبول داریم، ظاهر قرآن هم حجت. ببینید این اختلاف دیگه بین اصولیینه، اختلاف قبل بین اخباریین و این، بین خود اصولیین الان اختلافه که آیا قرآن در افهام مرادات خودش کافی است یا برای فهم دقایق قرآن، نه باطن قرآن، همین ظاهر قرآن، ما نیازمند به مراجعه به سنتی. دو تا مسلک در بین اصولیین حال حاضر، حتی در بین مراجع کنونی وجود داره. ببینید ما تا این مسئله رو حل نکنیم، پس نگیم آقا این که بگید شما به یه روایت تمام، این حرف عوامه، متخصصان که این کار رو نمی کنن. من میخوام نشون بدم اتفاقا متخصصان این کار رو می کنن. نه تنها متخصصان ما با توجه به یک منبع و عدم توجه به منبع دیگر به اختلاف میرسن، بلکه براش مبناسازی میکنن، بر اون مبنای خودشون هم مصرن. نظریه تفسیر قرآن به قرآن یا نظریه کلاسیک امروز مطرحه، نظریه ضرورت مراجعه به سنت در تفسیر قرآن، دو روی کرده فهم دینیست. من سوالم اینه، اگر کسی یک روی کرد دیگه رو بپذیره، آیا به اختلاف در فهم میرسد یا نمیرسد؟ حتما به اختلاف میرسد. اون یکی میگه تمام این آیات قرآن خودش تبیان لکل شیء بیان للناس، از ظاهری قرآن من این را میفهمم. اون دیگری میگوید آب و زیر روایت نگاه کن، روایت متواتره که اصلا معناش یه چیز دیگه است. من ظاهرم این قرآن برای مجد مثلا مکلف به مراجعه معصوم نیست. من مثال خیلی ساده این داستان رو دارم میگم، عمیق‌تر بشیم اختلاف پیچیده‌تر میشه. خب اینم سبب دوم. این سبب با سبب اول تفاوت میکنه. ببینید در اسباب نوع اول بحث در این نبود که من یک منبع قبول دارم منبع دیگر قبول ندارم، تمام منابع رو قبول دارم، همه هم در ارتباط با هم ببینم. اختلاف در اون متن رو شما جز از طریق استنباط جامع نمیتونید حل کنید. اینجا چه باید بکنیم؟ اختلاف منبع شناسی و مأخذ شناسی در معارف دین تنها از طریق یک بحث روش شناسی ناظر به منابع حل و فصل میشه. من عرضم اینه، تا شما این سؤال رو نتونید حل کنید، جایگاه عقل در منابع دین رو تنقیح نکنید، جایگاه سنت رو مشخص نکنید، جایگاه قرآن رو حل نکنید، تعامل اینها رو با هم حل نکنید، ظهورات کتاب و سنت اینا، تا این مکانیزم ارتباطی منابع با هم دیگه حل نشه، این اختلاف همچنان میمونه. با بحث استنباط هم حل نمیشه، با استدلال عقلی بیرون متن مشکل حل نمی کنید. مشکل و آسیب ریشه‌شو باید پیدا کنیم، راهکارش هم باید نشون بدیم. حالا من در جلسه آینده یه چند تا از کمبودها و محدودیت‌هایی که ما الان توی حوزه دانشیمون داریم در حوزه‌های علمیشی عرض می‌کنم که برای حل این اسباب اختلاف باید یک کارهای جدیدی رو ما در اینجا انجام بدیم. خب تأخیرم شد، عذرخواهی می‌کنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. بله روشنه، اما او اختلاف کجای اختلاف داره؟
کجا من بگم که در واقع ریشه این مباحث باید برگرده به یک مباحث معرفت شناسی. به نظرم اونها
اصلا این نکاتی که من دارم میگم خیلی هاش یه همش معرفت شناسی نیست.
بله
همش
بله. شما بله. در اون متن دارین بحث
نه در اون متن بحث کردن، همین بحث دوم اصلا در اون متن نیست. اصلا در این بحث دوممون اصلا ناظر به این است که متن معتبر یا معتبر نیست، در اون متن نیست، ناظر به متن. اتفاقا اینو شما از یک منطق برون متنی باید حل کنید، یعنی یک متدولوژی فهمه، بخشی از روش شناسی فهمه. اتفاقا در اون متن نیست. دسته اول درون متنی، یعنی شما باید از طریق تحلیل های درون متنی پیدا کنید.
این چیزی که شما به صورت ضابطه و قاعده دارین مطرح میکنید، یک تحقیق، یک متکلمی حالا خودش طبق این اصول و روش پیاده نشده اما عمل میکنه. مثل منطق که خیلی مردم منطقی عمل میکنن اما از علم منطق خبر
نداره. مثل علم اصول، مثل فقهای قبل از که علم اصول تأسیس بشه.
بله
بله.
وقتی از اخبارین مثلا مثل قواعد
اصولی
رو اجرا
میکردم
اما اصول به این معنی
نبوده. هم داریم همین رو میگیم. خب همین که نبوده است، یعنی اختلاف اخبارین اصولی شکل میده دیگه. یعنی وقتی ارتکازی شد، یعنی شما مبنایی برای محاجه و تفاهم ندارید. این ما چرا منطق رو میاریم مینویسیم؟ برای که قدرت محاجه و تفاهم پیدا کنیم. من اینجوری میفهمم، شما بگید منم اینجوری میفهمم. چرا ارتکاز من اینه، شما میگید ارتکاز من اینه. اما اگر توافق کردیم که ما روشی به نام قیاس برای استدلال داریم، قواعدش هم نوشتیم، من میگم در اینجا شما مرتکب مغالطه شدید. شما میگید بله دقت میکنم من مرتکب مغالطه شدم. از یه جوری حرف بزنم که مغالطه نشه. در علم اصول اینطوره دیگه، ارتکازی باشه ده ها خطا و اختلاف رخ میده. ما اختلاف میخوایم حل کنیم،
برای حل اختلاف یه مبنای تفاهم میخواد. تا این مبنای تفاهم و مفاهمه نباشد اختلاف حل نمیشه.
بله. این حالا آیات یعنی ذاتاً محکم داریم و متشابه، لذا اگر اینجوری باشه برای معصوم هم آیات متشابه میشه اینجوری؟
نه، بر معصوم نگی، تو علم الکتاب دارد اتفاقاً بهش گفتن این محکمه، این متشابه، معنای متشابه رو هم گفتن. برای پیغمبر که متشابه نیست، حال فرضمون بر اینه، برای پیغمبر که متشابه نیست، علمش نزد پیامبره. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کلون من عند ربنا، راسخون فی العلم هم متشابه رو میدونن هم محکم میدونن، معنای متشابه رو هم میدونن و میدانن متشابه و محکم اختلافی نداره. این است که میگن یا آمنا به کلون من عند ربنا، چه متشابه چه محکم. من که نگاه میکنم میگم محکمه از خداست، اما این متشابه احتمالاً یه نه درست نیست. نه، برای نبی که دیگه متشابه نداره.
اسباب اختلافی که همین سبب دوم هسته اینه که یه حساس نوربینی همه جا رو ندیده، مثلا فقیه نبوده و بعد اومده میگه که مثلا حالا سهراش اشکال نکنید سهراش حرف باشه، مثلا میگه اقتصاد اسلامی داریم، مثلا تربیت اسلامی داریم قاعدتا، چون که مثلا دین کامله برای همه جا حرف داره، تو باید بیت روایات، بعد میگه حالا بیا برو روایات رو بگیم، بعد میگه مثلا روایات فلان باقو میبینه فلان موضوع دست میبینه، میگه خب در حقی نیست که واقعا بشه یه علم برش تأسیس کرد، مثلا مثل که مثلا طرف میگه یه دکومی برای یه جایی میگه برای کشتوار بگه، میگه که نمیشه که باید در حقی باشه یه نظام مثلا بر اساس اون تأسیس بشه. یعنی یه سبب اختلافیه که بین متخصصین هم هست و نشأت گرفته از اینه که قهری هم هست در واقع، یعنی حالا نمیدونه هم فقیه باشه هم همه ابواب فقه بوده باشه.
من نه عوامه، من که اول عرض کردم این اسباب نوع دوم دو تا حالت پیدا میکنه. یه حالتش از عدم شناخت و عدم مراجعه و ایناست. خب معلومه کسی که نمیشناسه، به قول شما فقیه، میاد در اقتصاد مثلا مداخله میکنه یا در کلام حرف میزنه، میاد در باب امامت در مورد علم غیب فراوان داریم، فقیه در مورد علم غیب کتاب نوشته. آه شما نه مبانی کلامی میدونید نه روایات باب رو دقیق دیدید بر اساس یک فهمی که داره. خب این از نظر من اجازه همون خطاهای عوامانه است، یعنی خطای غیر متخصصه. من اصلاً تو این بحث خودم هیچ کاری اولم از کنم به خطاهای عادی و عرفی عامیانه ندارم، اینم یه خطای عامیانه است توسط یه فقیه اتفاق افتاده. به تعبیر معرفت شناسان یه بحثی دارن میگن خطاهای موردی، خطای سیستماتیک. خطای سیستماتیک، ما دنبال خطای سیستماتیک هستیم. ولی خوب از جلسه من یادم باشه رو بگم اول. خطاهای موردی اصلا معرفت شناسی نمیتونه پاسخ بده. هیچ روش شناسی خطاهای موردی رو نه نه غیر سیستماتیک، یعنی کسایی که
نه نه طبقه اینقدر زیاده مسئله، یعنی طور نیست موردی اگه مردم کم باشه نه موردی نیست
نه،
ولی اینی که سیستمی نیست
بر نه سیستمی، یعنی اون سیستمی اونجور که من عرض کردم. شما اگر ظاهر کتاب رو حجت ندارید یه خطای سیستماتیک دارید، یعنی حرف میزنید بدون توجه به قرآن، او طرف حرف میزنه بر اساس قرآن، بین کسی که حجیت قرآن قبول داره و قبول نداره حتما اختلاف رخ میده، این اختلاف سیستماتیکه، اینو شما میتونید حلش کنید. اما کسی که از روی ناآگاهی سخن میگه چون روایت ندیده، حالی که از بزرگان مرحوم مثلا خواجه طوسی، حالا نمیدونیم واقعا اصلا این از معماهای تاریخه، وقتی در نقد المحصل به فخر رازی پاسخ میده، فخر رازی شبهه بدا میکنه، ایشون میگه ما اصلا بدا قبول نداریم، ما یه دون روایت بیشتر در بدا نداریم، در مرحوم خواجه طوسی یه دون روایت بیشتر نداریم. حالا من حمله بر این میکنم، من دوره‌ای بوده که مرحوم خواجه مثلا روایات ما رو ندیده بودن، مطلع نبودن. خب این رو ما نمیتونیم بگیم خطای سیستماتیک، ایشون به کلام ما آشنا بوده، به فقه ما اجمالا آشنا بوده، اصول و کلی میدانسته، احادیث ما نمیشناخته. مثلا بشه یه دقیق ممکنه ما این را اصلا وارد نمیشه، خب یه توصیه کلی بیشتر نداره. شما برید روایات ببینید، آه تو بعضی از آیات رو میبینی داوری میکنی، خب بار همه آیات رو ببین. مشکل از کجا پیدا میشه؟ که این خطا سیستماتیک میشه. طرف اصلا قائل به قرآن بسندگیه. کسی که قرآن بسنده است روایات رو به کلی قبول نداره، کسی که عقل را در فهم قرآن و روایات دخالت نمیده، اینو دیگه شما نمیتونید با قسم و آیه و تعارف باش حل کنید. اون فرماتشون درسته، من به نظرم اونا خطا خطای عامیانه است. الحمدلله رب العالمین.